dominant shape on the right beams, and the organ right monitor here.
دوستان عزیز، بحث ما در باب حجیت خبر واحد، استشهاد به آیه شریفه انجا اکن فاسقان به نبه این فتبینو، سه تا استدلال به مفهوم وصف و و مفهوم شرط بیان کردیم و بر این استدلال های به مفهوم شرط اشکالاتی وارد بود. اشکال اول رو گفتیم، جوابش هم گفتیم. اشکال دوم رو مطرح کردیم که مرحوم آیت الله خویی و دیگران و بزرگان ما در علم اصول این اشکال را مطرح کردند. حتی در کتاب‌های اهل سنت هم این اشکال هست آقایون، فقط مال مدرسه ما نیست. و اون این که فرموده بودند که آقا اینجا از کلمه تبیین که شما می‌خوای استفاده کنید، این تبیین باید مراد در حقیقت آیا علم قطعی است یا مراد وسوق اطمینانی است. اگر علم قطعی مراده که باید عادل و فاسق هر دو بررسی بشن. اگر مراد وسوق اطمینانیه، خب در اینجا به همون عادل کفایت میشه. در اینجا میخوام یک مثال بزنیم در علم اصول، خب که با این مثال را شما دقت کنید. بعد این مثال را اگر شما بلد شدید و دقت کردید، دوستان عزیز، اشکالی که را که داریم وارد میکنیم دنبالش ادامه میدیم در حقیقت. یعنی یک مقداری فربهتر میشه اشکال. البته اشکال را دیروز به یک جایی رسوندیم در حقیقت و سر و ته اشکال را بستیم، ولی اجازه بدید من امروز اون قضیه را خوب توضیح بدم، فردا باز رابطه اشکال را با این مثالی که امروز میخوام بزنیم بیان میکنیم. ببینید دوستان عزیز، ما در علم اصول در بحث شهرت یک مطلبی داریم در حقیقت، و اون مطلب این است که اولا میگن شهرتی داریم. شهرت از ماده شهر یشهروه، به معنی زهر یشهرو. فمن شهد، مثلا فمن شهد منکم شهره، ماهر هم میگن شهر به خاطر اینکه ظهور داره. من شهر سیفه قتل به، در حدود ذکر شده، کسی که شمشیر بکشه به مردم رو بترسونه با همون شمشیر رو میکشن، قتل به. یا به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه ایشون کلمه سله به کار برده، من سل سیف الباقی قتل به، کسی که شمشیر تجاوز رو از غلاف بکشه، از نیام بکشه بیرون و آشکار کنه. سله و شهره هر دو به معنای زهره هست. شهرت یعنی ظهور. رب مشهور لا اصله، یعنی رب ظاهر لا اصله. له خب ببینید، ما در حقیقت میام شهرت میگیم بر دو قسمه. ما یک شهرت عملی داریم، یک شهرت روایی داریم و یک شهرت فتوایی داریم. این ستا را ما در بحث شهرت مفصل توضیح دادیم در حقیقت که شهرت روایی چیه. یعنی یک روایت به چند مضمون آمده ولو الفاظش ممکنه فرق کنه. شهرت عملی چیه؟ یعنی یک روایت ضعیف وجود داره، علما بر طبق او چکار کردن؟ عمل کردن. شهرت فتوایی چیه؟ یعنی یک فتوا در بین علما مشهوره ولی نمیدونیم مستندش چیه. الان شما اگر به کتاب خلاف شیخ طوسی مراجعه کنید، دوستان عزیز، ما در باب احکام دفن خیلی روایت نداریم. میت را چطور دفن کنید؟ مدام شیخ طوسی میگه هاکذا رأینا. ما عالمان قبلی را دیدیم که مرده را اینطوری دفن میکردن، این کار رو میکردن، این کار رو میکردن. نگاه کنید، فقه به قول مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بخشی سینه به سینه به دست قدما ما رسیده، یدن به ید به دست اونها رسیده. همش اینطوری نبوده که تو نوشته ها باشه. بریم آقا نوشته رو نگاه کنیم. عالم قبلی میگه من امام را دیدم علیه السلام که اینطوری غسل دادن. مثلا عالم بعدی میگه آقا من دیدم که سید مرتضی را مثلا فرض میکنیم شاگردش اینطوری غسل داد. نگاه کنید، اینا را هاکذا رأینا که میگن، یعنی فقه سینه به سینه به دست اونها رسیده، اینو میگن شهرت فتوایی. خب حالا بحث ما اینه که اگر چنانچه یک روایتی باشه و اقبال علما بر اساس اون روایت بود، یعنی آمده بودن به اون روایت عمل کرده بودن. من برای شما یک مثال بزنم دوستان عزیز که اقبال روایت به یک روایت، به قول شهید ثانی در روض الجنان میگه اگر این روایت ضعیف علما بهش اقبال کنن تازه بهش عمل میکنن همشون و او معتبره در نزدشون، و اگر در مقابل حدیث صحیحی بود که علما از او اعراض کرده باشن، این اعراض باعث وهن روایت میشه و یک جمله معروف و مشهور در بین فقها که در کتاب دراسات فی المکاسب جلد 1 صفحه 104 آمده، این عبارت موجوده، میگه که کل ما کسره یا کل ما کسره صحتن و روایتن کسره یا ازداده وهنن و ضعف، ربما ازداد کسرتن و صحتن ازداد وهنن و ضعف. هر چه روایات از نظر صحت بیشتر باشه و علما عمل نکرده باشن باز باعث وهنش میشه. پس ما دو تا قاعده داریم در مقابل هم. یک، اگر فقها به یک روایت ضعیفی اقبال کردن، جبران ضعف سند میشه و اون ضعف سندش جابر میشه. اینو میگن جبران ضعف سند با عمل فقها. اینو میگن شهرت عملی. حدیث ضعیفی که با این ویژگی باشه حجته. لذا نوع فقها میگن 4 نوع حدیث حجته: حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث موثق و حدیث ضعیف منجبر به شهرت عملی. بلکه مشهور مرحوم شهید ثانی در همون روز الجلال میگه و ربما یقدمونه علی الصحیح، چه بسا ضعیف منجبر به شهرت را بر روایت صحیح چکار میکنن؟ مقدم میدارن. من برای شما دو تا مثال بزنم از روایات و از فقه تا قشنگی مسئله را بفهمید که چطور میشه که اقبال علما به یک روایت ضعیف باعث جبر ضعف سند میشه، و از اون طرف اگر علما از یک روایت صحیحه اعراض کردن باعث وهنش میشه. نگاه کنید مثال اول آقای شما به وسائل و شیعه، به وسائل و شیعه جلد 2 صفحه 313 باب کیفیت الغسل مراجعه کنید، اونجا روایت اول و دوم حسنه، چون ابراهیم ابن هاشم درش هست و از کتاب کافی هم نقل شده. این دوتا روایت میگه وقتی که میخوای غسل کنی سراگرد ابدا به رأس ثمه الیمین ثمه، توی روایت حسنه ثمه داره الیسار. الان این روایت مشهور فقهای با او که حسن هم هست، یعنی رتبه دوم رو داره. روایت سوم صحیحه از زراره، روایت چهارم هم صحیحه از زراره. میگه ابدع به رأس وقسل یمینک و یسارک، واو داره. معنای واو چی آقایون؟ جمع دیگه، یعنی در طرف راست و چپ دیگه ترتیبی لازم نیست دیگه، بشورش دیگه. فتوای آیت الله از آقای خویی و آقای سیستانی همیه. خب مبنای آقای خویی که روشنه، ولی مبنای آقای سیستانی یک کم اینجا مبهمه. ولی آقای سیستانی هم اوقت در آقای خویی منغمره که دیگه چون آقای خویی فتوا را داده آقای سیستانی هم قبول کرده، ولی با مبنای آقای سیستانی نمیسازه که چون مبنای آقای بروجردی رو داره. بعد یک روایت پنجمی هست، روایت پنجم صحیحه اعلائیه. من سلسله سندی روایات را کاملا بررسی کردم، صحیحه اعلایی، یعنی هر راوی را دو رجالی توصیف کرده. آخرین راوی هم عمر ابن عزینه هست که زرار از او نقل میکنه و عمر ابن عزینه هم نجاشی گفته من وجوه اصحابنا. خب حالا من سوال میکنم روایت پنجم چی میگه؟ غسل چطوری کن؟ میگه اغسل من قرن که الی قدم، نه سر و گردن داره، نه طرف راست داره، نه طرف چپ داره، میشه نظیر غسل ارتماسی. یعنی ما دو نوع غسل نداریم دیگه. روایت پنجم که صحیحه اعلایی هست چی میگه؟ میگه ما غسل ارتماسی و ترتیبی نداریم، یک نوع غسل داریم، بشور دیگه از شاخ تا ناخن پا تا قدمت بشور. ولی آقایون نگاه کنید، دو تا روایت اول مورد توجه فقها قرار گرفته. چرا؟ چون مشهوره هست، بر طبقش عمل کردن، شهرت عملی بر طبقش وجود داره. و خود به مشتهر بین اصحابت شیخ یوسف بهرانی میگه قطعا مراد شهرت عملی ها. یه قاعده خیلی مهمه که در همون بحثهایی که در اون 40 جلسه‌ای که ما منهج شناسی کردیم فقهای معاصر را، این بحث رو خیلی توش رفتم که شهرت از زمان ائمه رو کجا بشناسیم؟ الاتجاع و شوهری از کجا پیدا میشه به تعبیری که ما اونجا کردیم؟ خب دوستان عزیز، الان فهمیدید؟ میگن آقا روایت اول حسنه، یک مزیت داره، شهرت بین فقها هست. روایت سوم و چهارم اگرچه صحیحه هست ولی بین فقها مشهور نیست. فقهایی مثل آیت الله خویی بهش عمل کرده، سید محمد موسوی عاملی در مدارک الاحکام عمل کرده، به مرحوم شهید ثانی. این تمام. روایت پنجم که صحیحه اعلایی بوده چرا عمل نکردن؟ چون اون موافق اهل سنته. چون موافق اهل سنت، الان شما به کتاب الخلاف شیخ طوسی و الفقه علی المذاهب الخمسه مرحوم محمد جواد مغنیه مراجعه کنید، میگه آقا فقهای اربعه میگن ترتیبی لازم نیست در غسل، شما هر جور بشوی کفایت، بلکه فکر میکنم مالک فقط گفته آقا مستحبه که طرف راست و چپ رو بزن اول بشوی آزاد تمام. آره آره آره، و الا علمای اهل سنت سر و گردن و غیر سر و گردن ندارن. من یک بحثی را دارم دنبال میکنم که حالا یک روزی بهش برسیم و بررسی کنیم، که مثلا بعضی فقها معتقدن به سهولت در فقه، مثل مرحوم اردبیلی. آیا سهولت را میشه از بین فتاوی در آورد یا نه؟ در هر بابی برسیم مثلا بگیم آقا فتوای آسانتر چیه؟ بالاخره قائل داره دیگه، این میشه یا نمیشه؟ این بحث، این یک مثال. مثال را قویم روشن شد. مثال دوم، شما نگاه کنید، ما در باب غسل که آیا کفایتی از وضو میکند یا نه، الان مشهور فقها میگن تنها غسلی که کفایت از وضو میکنه چیه؟ فقط غسل جنابت. ولی کسانی مثل مرحوم آیت الله خویی، باز مثل سید محمد موسوی عاملی، ما در همون منهج شناسی آیت الله خویی گفتیم آیت الله خویی خیلی از سید محمد موسوی عاملی متأثره، اصلا اونقدر کتاب رو ایشون مطالعه کرده که دیگه رفت تو این کتاب. آقای سبحانی میگن هم چی اتفاقی افتاد، ما رفتیم به نجف، آقای منتظری هم رحمت الله علیه باز یک وجهی همینطوری نقل میکنه، من اون وجه ها رو نمیپسندم، ولی وجهی که من برای بازگشت آیت الله خویی از وثوق صدوری به سندی ذکر کردم همین نکته، گفتم ایشون مدارک الاحکام را زیاد مراجعه میکرد و شما یک کتابی را یا با بنده اگر زیاد بر را برید، خود به خود اخلاق من به شما سرایت میکنه. شما الان با یک منبری اگر زیاد بر را برید میشین منبری، دقیقا این او صحبت میکنید، این او تمام میکنید، ابتدا میکنید فلان. اگر با یک رئیس مدرسه ای که مثلا فرض میکنیم که محقق و استاد، همه شاگرداش استاد در میاد. اگر یک رئیس مدرسه منبری، همه منبری در میاد. اگر یک رئیس مثلا مره تو مسائل اداره ای و اینا، همه شاگردا میبینی اداره ای میشن. خیال میکنن ایدئال اینه، این به کم کم تو وجود اونها جا میفته. من به رؤسای پژوهش مدارس میگم آقایون، تا شما یک سره تو کتابخانه نباشید پژوهشگر را نمندازید. با تشر و تشر که طلبه پژوهشگر نمیشه. تو خودت مدام تو کتابخانه باش تا ببینی طلبه خودشون میان. توجه کردی؟ ما پارسال که هوا سرد شده بود دیگه پیاده روی خب بیرون نمیکردم در واقع. من رفتم نواب، یک ساعت پیاده روی میکردم تو طبقه دوم. همین پیاده، ما نه به کسی گفتم، نه به کسی فلان اینا، فقط پیاده روی میکردم، لباسامو در میآوردم با من. بعد دیدم به کم کم یکی آمد، دومی آمد، سومی آمد، گفتم بابا جون یک گروهی را افتاد دیگه. نهای این طوری آقایون، توجه فرمیدید؟ ما تو خانه که درس مثلا فعل بکنیم بچه ها، ما هیچ وقت نمیگفتم درستون رو بخونید. تازه نوز بعضی وقتا میگفتم اینقدر مطالعه نکنید، مطالعه زیاد آدم رو صبحگویش بار میاره، ولی کتابم رو نمیبستم. تا کتاب رو میبستم دیگه میدیدم همه کتاباشون بسته هست و پای تلویزیون. دقت کردیدنه؟ این طوری باید باشه. این قصر را داشتم توضیح میدادم که ببینید مرحوم آیت الله خویی فتواشون برگشت و شد آقا که تم قصرهایی که ما شر استحباب شرعی باشه حجت و از قصر از وضو کفایت میکنه، منحصر در قصر جنابت نیست. خب بریم به روایات. الان شما به وسائل شیعه مراجعه کنید، در باره فتوای مشهور فقها دو تا روایت. او دو روایت از محمد ابن ابی عمیر، هر دو هم مرسله. ان محمد ابن ابی عمیر ان حماد او غیره، یک تعبیر سند، سند دوم اینه ان محمد ابن ابی عمیر ان رجل فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه. این دوتا روایت به قول مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدارک الاحکام میگه یک روایته ولی دو سند داره. خب این الان مرسل محمد ابن ابی عمیره، میگن آقا مشهور فقها بی روایت عمل کرده، این روایت چرا مقدمه؟ یک، اگر ما این قاعده رو بپذیریم که محمد ابن ابی عمیر مرسلهو کمسانیده، درست؟ یا مراسیلهو کمسانیده، که دیگه این یک مطلب پس دیگه صحیح میشه. دو، اگر ایرم نپذیرفتیم و گفتیم مرسل ضعیفه، باز منجبره به شهرت بین فقهای دیگه. پس این وجهی که مشهور فقها به این روایت عمل کردن اینه. اما در این مقابل این دو روایت ما چند روایت، یعنی شاید 5-6 روایت داریم صحیح السند که فقها روایات آورده که آقا غسل جمعه کفایت از غسل از وضو میکنه. بعد امام دلیل هم آورده و ایو طهرن انقا من الغسل، کدوم طهارت بهتر از غسله؟ یعنی ایو طهرن انقا من الغسل. این روایات اولا تعدادش زیاده، یک، دو، دلالتش صحیح تره چون معلله، علت پیش آمده، ولی چون مورد اعراض فقها واقع شده فقها بهش عمل نکردن، فقط آقای خویی عمل کرده. آقای خویی الان اشاره میکنیم که اعراض فقها را باعث انکسارش نمیدونه. اینم مورد دوم. دوستانه یک مثال دیگه هم بزنم و دیگه قاعده را سر جمع کنم. آقای شما نگاه کنید، در مورد چیزی که مثلا موی گربه، الان پریروز اتفاقا یکی از رفقا سوال میکرد که موی گربه اگر همراه انسان باشه نماز رو باطل میکنه. گفتم تو رساله ها که نوشتم، حتی ایشون از فتوای آقای سیستانی نقل کرد که آقای سیستانی گفتن دو مو اشکال نداره ولی بیشتر نباید باشه. خب نگاه کنید، شهید اول و شهید ثانی اصلا ندارن، که اگر از اجزای حیوان مالا یوکل و لحمه چیزی مستصحب انسان یعنی همراه انسان باشه نماز باطل میشه. شهید اول و دوم ندارن. میگن لباسی اگر از اینا تهیه کردن مبطل نمازه. لا تسل فی مالا یوکل و لحمه، نگاه کنید مرحوم شهید و شهید اول میگه اینجا فی آمده و فی ظرفیت رو میرسونه، یعنی نرو توی این لباس بشو مظروف، اما نمیگه همراه تو اگر موی گربه بود، لذا دوم روبا هم اگر همراهت بود توجه کردی؟ اشکال نداره. شال گردن اگر بود اشکال نداره، کلا اگر بود اشکال نداره، تزیینی اگر بود به نه اشکال نداره. ببینید ما وسائل و شیعه و جاهای دیگه را گشتم، یک روایت هست و اون روایت میرسه به ابراهیم ابن محمد همدانی که در اون روایت میگه سألت الامام علیه السلام از شعر سنور گربه که همراه من بود، میگه نماز خوندم بعد دیدم موهای گربه همراه منه بر لباس منه، امام فرمود لا تصلی، نماز نخونه. این روایت الان یک روایت ها ولی مشهور فقها بهش عمل کردن، در حالی که ابراهیم ابن محمد همدانی هم در کتاب رجال توثیق نشده، یعنی با نص رجالی توثیق نشده و شهیدین هم که مبناشون همینه دیگه. پس بنابراین اونا این روایت را قبول ندارن، برمیگردن به مجموعه روایاتی که میگه لا تسل فی، نه تو استصحاب یعنی همراه بودن. اصلا همراه بودن دوستان عزیز مسئله ایست که متأخران آوردن، در کتابای قدمای ما اصلا نیست که اگر موی گربه همراه آدم باشه. مدام داره میگه لا تسل فیما فیما فیما، یعنی لباس باشه. درست شد؟ مرحوم شهید اول و شهید ثانی اصلا این روایت محمد ابن ابراهیم همدانی رو نیاورده. چرا؟ چون گفتن در رجال توثیق نشده. اما مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک الاحکام میگه نه، محمد ابن ابراهیم همدانی وکیل بوده و وکالت دلالت بر توثیق میکنه، دو سه تا قرینه میاره و رسبقه میکنه. خب این روایت الان نهایتاً به نظر ظاهر و ابتدایی روایت ضعیفیه دیگه، ولی منجبر به شهرت شده و ولذا فقها یکی پس از دیگری آمدن بی روایت چیکار کردن؟ عمل کردن. شهید این که شهرت را قبول ندارن لذا بی روایت عمل نکردن. من الان فتوای آیت الله خویی رو نمیدونم، ولی آیای خویی هم مبنای علمیش در مدرسه و کلاس بحث با فتاویش فرق میکنه. آقای تنها جایی که اون چرا که ایشون نوشته با مثلا همین کتاب مبانی تکمله المنهاج اینجا را چون به قلم خودش نوشته، همونی که به نتیجه رسیده نوشته، ولی در رساله آقایون اون چرا که ایشون در مجلس درس بحث میکنه الان دقیقا رساله ایشون با موضوع امام الخویی فرق میکنه. مثلا شما نگاه کنید روایات طاووس رو ما بررسی کردیم که آیا معقول اللحم یا معقول اللحم نیست، روایتش ضعیفه، ولی آقای خویی فتوا میده حرام گوشته. لذا آیت الله آقای معرفت یک وقت یک داستانی رو من نوشتمش تو خاطرات خودم، فرمودن که آقای خویی در درس بحث کرد و گفت که آقا چنین و چنان اینا، بعد از درس که آمد بیرون از منبر پایین آمدن گفتم آقا فتوای شما در رساله خلاف اینه طبق مشهوره. بعد آقای خویی فرمود خب باید عوض بشه. ایشون میگه ما تا سال 50 که در نجف بودیم که فتوایشون عوض نشد، همون رساله چاپ میشد و عوض نشد. به ایران هم که آمدیم باز آقای خویی زنده بود و رساله چاپ میشد عوض نشد. آقای خویی مرد رساله هم عوض نشد. آقای خویی در فتوا دادن روند مشهور رو مراعات میکنه، یک جوری کنار میاد، ولی تو بحث مدرسه خیلی قوقایی شهرت رو میگه مکرر قلنا مکررن که انا لا نقبل الشهره صغرن و کبرن. ملاحظه فرمود دوستان عزیز این مثال ها روشن شد، پس حالا این قاعده روشن میشه که چطور میشه اگر ما دو دست روایت داشته باشیم. یک روایت ممکنه ضعیف باشه، حداقل ضعیف یک روایت باشه، نه دو روایت ها تا، ولی چون منجبر به شهرت است، شهرت عملی، فقها ها او را بر روایت، نه تنها یک روایت، گاهی روایات که صحیحه هن و بلکه صحیحه اعلایی، من برای همش مثال زدم، مقدم میدارن. لذا یه قاعده ای داریم در علم الحدیث هم مطرحه، در علم اصول هم مطرحه، و اون این که اقبال علما به یک روایت باعث جبران ضعفش میشه، اعراض فقها از روایات باعث وهنش میشه. بلکه اون جمله هم معروفه که عرض کردیم آقای منتظری در کتاب دراساتون فی المکاسب جلد 1 صفحه 104 به مناسبت یک روایت آورده، کل مزداده کل ما ازداده کسرتن و صحتن ازداد وهنن و ضعف، هرچی تعدادشون بیشتر باشه، هرچی صحتشون بالاتر باشه، وهن و سستی و ضعفش بیشتر میشه. برای چی؟ برای که سوال برانگیز میشه چطور شد که فقها، ولی آقای خویی مثلا این مبنا رو قبول نداره، شهید قبول نداره، سید محمد موسوی عاملی قبول نداره. اینا آقای خویی الان در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 74-72 شما ملاحظه فرمایید، اون روایتی را که مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر نقل میکنه و میگه من الشواذ النوادر، از شواذ نوادره، شاذ است، باز خیلی شاذتر نادره، که آقا ما کن نابل جبل، ما در کوهستان ها زندگی میکنیم، کونشینیم، یه لاغل اشلاق داریم، دنبه گوسفند سنگین میشه میبرنیمش، آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ امام فرمود که بله استفاده کن. این روایت را آقای خویی میگه که آقا این که از شواذ نوادره، ابن ادریس گفته، شیخ انصاری گفته، میگه باشه ما به این روایت عمل میکنیم، بعد ان کان صحیحا ولا نعتنی به اعراض الفقها، ما اصلا اعتنا نمیکنیم. به قول مولا احمد اردبیلی که همچی مبنایی را داره، یعنی همون مبنای آقای خویه، میگه نحن ابناء الدلیل حیث و کان نمیل، ما دنبال دلیل میگردیم، ما به عمل فقها چیکار داریم، که آیا فقها به این روایت عمل کردن یا عمل نکردن. این قاعده آقایون روشن شد یا نشد؟ این قاعده در نزد فقهای اتجاه و شذوذی بله، و الا اتجاه الشهری میگن که ما روایتی اگر اقبال علما باشه بهش عمل میکنیم، ولو کان ضعیفن، حتی بر صحا مقدمه، اما اگر اعراض هم باشه باز ازش روی میگردانیم، حتی در مورد همون غسل جنابت در مقابل مرسل محمد ابن ابی عمر دو تا صحیح هست، یکی از زراره، یکی از حکم ابن حکیم. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد یک صفحه 124 یک بحث مفصلی درباره مرسل محمد ابن ابی عمر داره و میگه مرسل حجت نیست. بعد میگه خب پس ما باید دو روایت عمل کنیم. بعد میگه آقای دو روایت که مورد اعراض فقها واقع شده، میگه باشه، ما کاری نداریم به اعراض فقها، عمل فقها که برای ما حجت نمیشه، ما به صحیحه زراره و صحیحه حکم ابن حکیم عمل میکنیم که هر دوتاشون ثقتون و صحیح الحدیثه. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.